بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امشب 15 نوامبر سال 2019 میلادی از استودیوی مرکزی واشنگتن صدای آمریکا. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار از همکارانم قدیر مشرف و رویا زمانی.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. منابع گروه طالبان به خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس گفتند که انس حقانی، برادر رهبر شبکه حقانی و دو عضو برجسته دیگر گروه طالبان، دوباره به زندان بگرام منتقل شدند. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز روز جمعه مصادف با 24 عقرب به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این زندانیان که قرار بود با دو گروگان آمریکایی و استرالیایی تبادله شوند، به محل تعیین شده برای تبادله آورده نشدند. او گفت که دلیل صورت نگرفتن این تبادله برای طالبان روشن نیست و افزود که دو استاد پوهنتون آمریکایی هنوز در اسارت این گروه به سر می‌برند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در دولت افغانستان که نامش افشا نشده گزارش کرده که تبادله زندانیان با اسرا به تعویق افتاده است. سه منبع متفاوت گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند در پی این تحول طالبان استادان پوهنتون آمریکایی را به یک محل مصون منتقل کردند. مقامات دولت افغانستان و نیز مقامات آمریکایی تا حال به شکل رسمی در این مورد ابراز نظری نکردند.
نهادهای ناظر انتخابات افغانستان نقض باربار تقویم انتخاباتی را یک تخلف سریع انتخاباتی خوانده، از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواستند که در مقابل این نقض دوم تقویم انتخاباتی خاموش بی‌ثبات نباشد. قرار بود نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز پنجشنبه 23 عقرب اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست نتایج ابتدایی را اعلام کند و برای بار دوم اعلام نتایج ابتدایی به تعویق افتاد. تاریخ اعلام نتایج ابتدایی هنوز مشخص نشده است. این در حالی است که نمایندگان تکت های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبین پس از نشست با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات برای حل مشکل پیش آمده و رفع اعتراضات این تکت ها به نتیجه نرسیدند.
از آغاز سال روان میلادی تا کنون 22275 پناهجوی افغان از ترکیه اخراج شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM با بیان این مطلب در یک گزارش تازه گفته است که این پناهجویان به گونه اجباری از سوی دولت ترکیه به افغانستان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش از میان این افراد تنها بازگشت 448 پناهجو داوطلبانه صورت گرفته است. در این گزارش همچنان گفته شده که در جریان امسال 1632 پناهجوی افغان از کشورهای دیگر که نامی از این کشورها برده نشده به افغانستان برگشته و یا به گونه اجباری اخراج شدند. اما مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان حدود دو هفته قبل به صدا امریکا گفتند که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 25,000 پناهجوی افغان از ترکیه به افغانستان برگشتند.
سلیمان سویلو، وزیر داخلی ترکیه، امروز جمعه گفت که مظنونین آمریکایی مرتبط با گروه داعش که در منطقه غیر مسکونی بین یونان و ترکیه گیر مانده بود، توسط طیاره به ایالات متحده بازگردانده شده است. این مرد که محمد درویش شناسایی شده، مدت 5 روز در بین منطقه سرحدی گیر مانده بود. وزارت داخلی ترکیه روز پنجشنبه گفت که روند بازگشت مجدد این فرد پس از آن آغاز شد که ایالات متحده توافق کرد این مظنون گروه داعش را بپذیرد و اسناد مسافرت او را تهیه کند. درویش 39 سال عمر دارد و آمریکایی اردنی تبار است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده جنگ با گروه داعش را آزمون درازمدت تمدن در برابر توحش خواند. مایک پامپیو که در گشایش جلسه دیدار با وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف برای نابودی داعش در واشنگتن برگزار شده بود گفت باید به تلاش برای ثبات ادامه داد تا فضای برای بازگشت داعش مهیا نشود.
ما خواب جهادی ها را که می توانست باعث کمک به دهشت افغانی در شرق میانه شود با شکست مواجه ساختیم و زندگی میلیون ها انسان را نجات دادیم. ما با جدیت و دقت کامل مناطقی را که داعش در اختیار داشت زیر نظر داریم تا مطمئن شویم دیگر این گروه فرصتی پیدا نمی کند و به منابع نفت هم دسترسی نخواهد داشت.
ینز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، نیز در این نشست گفت که تهدید داعش هنوز پایان نیافته و وضعیت در شمال شرق سوریه دشوار و قابل نگرانی است.
پلیس ایالت سند پاکستان گفته است که در نتیجه طوفان شدید و فرود آمدن رعد برق 18 نفر جان باخته و ده ها خانه ویران شده است. مساحت مناطق آسیب دیده که در جنوب ایالت سند قرار دارد 22000 کیلومتر مربع تخمین شده است. دشت تار یکی از مناطق محروم پاکستان است که نزدیک مرز با هند موقعیت دارد و زندگی و کار مردم این منطقه وابسته به باران‌های موسمی است. دکتر سید سرفراز یکی از کارمندان بخش هواشناسی در شهر کراچی گفته است که بارندگی‌های بسیار شدید در این وقت سال غیر معمول است و فرود آمدن رعد و برق‌های کشنده در این منطقه غیر قابل پیش بینی بوده است.
وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با وزیر امور خارجه عربستان سعودی بر ادامه مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای رژیم جمهوری اسلامی ایران تاکید ورزیده است. مایک پامپیو در توییت نوشته است که در دیدار به گفته وی پربار روز پنجشنبه با فیصل بن فرحان آل سعود همتای عربستانیش توافق کردند که دو کشور با هم به رویارویی با رفتار بی‌ثبات کننده رژیم ایران ادامه خواهند داد. آقای پامپیو در این دیدار به رهبری عربستان سعودی به خاطر تسهیل توافق ریاض در رسیدن به راه حل سیاسی در یمن تبریک گفته است.
ساعت پس از افزایش ناگهانی قیمت تیل توسط حکومت ایران، تصاویر و گزارش‌های مردم از حضور گسترده نیروهای نظم عامه و پلیس ضد شورش در سطح ایران خبر می‌دهد. صدای آمریکا نمی‌تواند به طور مستقل صحت این گزارش‌ها را تایید کند. حکومت ایران بدون اعلام قبلی صبح امروز جمعه 15 نوامبر ناگهان اعلام کرد که قیمت تیل معمولی غیر سهمیه یا آزاد هر لیتر 3000 تومان خواهد بود که به معنای 3 برابر شدن قیمت تیل آزاد است. به نظر می رسد حکومت آقای روحانی و سایر قوا با این تصمیم موافق بودند. به گفته شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، افزایش قیمت نفت بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صورت گرفته است.
رهبر پرنفوذ شیعیان عراق خواستار ایجاد قانون جدید انتخابات در این کشور شده تا به گفته او زمینه برای به قدرت رسیدن چهره های جدید فراهم شود. علی سیستانی گفت که نیاز است اصلاحات انتخاباتی در اولویت قرار داده شود. در تازه ترین درگیری ها میان مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی در بغداد به روز جمعه 2 تن کشته و 25 نفر دیگر مجروح شدند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای سیستانی در سخنرانی هفتهوار خود بر روز جمعه 15 نوامبر از مظاهره کنندگان عراقی اعلام حمایت کرد و گفت که تا حالا به هیچ یک از خواسته هایش رسیدگی نشده است. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که به دنبال بروز خشونت‌های جدید در جریان تظاهرات در بغداد، معترضان خواهان گسترش دامنه اعتراضات شدند. علی سیستانی که از نفوذ زیادی در میان شیعیان عراق برخوردار است، در اظهارات جدید خود گفته که تصویب قانونی که فرصتی برای به قدرت رسیدن چهره‌های جدید را به رأی دهندگان ندهد، غیر قابل قبول و غیر مؤثر خواهد بود. آقای سیستانی افزود که فساد در میان رهبران حکومتی به سطح غیر قابل تحمل رسیده است. صدر اعظم عراق تا حالا چندین بار به آوردن اصلاحات تعهد کرده و از تظاهرکنندگان خواسته است تا برای عملی شدن برنامه‌های اصلاحی اجازه بدهند زندگی بر روال عادی خود بازگردد.
پلیس کالیفرنیا از آغاز تحقیقات در مورد دلایل و انگیزه‌های تیراندازی روز گذشته در مکتبی در این ایالت خبر داده که در آن 2 شاگرد مکتب کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تصاویر کمره‌های امنیتی مکتب نشان می‌دهد که یک شاگرد نوجوان تفنگچه‌اش را از بکس پشتی خود بیرون کرده و در صحن مکتب بر روی سایر شاگردان تیراندازی کرده و گلوله اخیر را هم بر سر خود شلیک می‌کند. هویت شاگرد مهاجم که گفته شده در وضعیت وخیم در شفاخانه به سر می‌برد اعلام نشده است.
پلیس هنگ کنگ امروز جمعه گفت که در مورد مرگ یک مرد 70 ساله که به خاطر ضربه خشت بر سرش جان باخته است تحقیق می‌کند. جان تیسی رئیس روابط عامه پلیس هنگ کنگ به خبرنگاران گفت که این مرد کهنسال که به گونه داوطلبانه به خاطر پاک کردن موانع در منطقه شیونگ شوی به ساحه آمده بود پنجشنبه شب در شفاخانه درگذشته است. شاگردان و سایر مظاهره کنندگان در این هفته با حضور در پانتون‌های بزرگ هنگ کنگ به مظاهرات پرداخته، موانع را در ساحات ایجاد کرده و از بمب‌های بوتلی و سایر سلاح‌ها نیز استفاده کردند.
و لورن سایمن، کودک 9 ساله بلژیمی، قرار است تا یک ماه دیگر از رشته انجینری برق از پانتون تکنولوژی هیدنفن هالند فارغ شود. الکساندر سایمن، پدر لورن، به شبکه خبری CNN گفته است که پسرش به زودی تحصیلات خود را به گونه همزمان در رشته طب و انجینری برق در سطح دکترا آغاز خواهد کرد. لیدا سایمن، مادر لورن، گفته از زمانی که مادر و پدرش در مورد استعداد خارق‌العاده نوازشان صحبت می‌کرد، باورش نمی‌شد. اما معلمان لورن نیز با قدرت فوق‌العاده بلند آموزش این کودک پی بردند. معلمان در مکتب آزمون‌ها را یکی پی دیگر از لورن می‌گرفتند تا اینکه بهره هوشی یا IQ تثبیت شد. IQ اکثر افراد بین 90 تا 100 15 است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارانم شنیدید و در بخش گزارش این زد من سحر عظیمی میزبان شما هستم. نهادهای ناظر انتخاباتی نقض باربار تقویم انتخاباتی را یک تخلف صریح انتخاباتی خوانده از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواستند که در مقابل این نقض دوم تقویم انتخاباتی خاموش و بی‌تفاوت نباشند. کمیسیون شکایت میگوید که هرگاه این تأخیر دوم تقویم از طرف کمیسیون مدت زمان بیشتری را بگیرد، کمیسیون شکایت روی ناگزیری در چارچوب قانون اقدام خواهد کرد. شرح بیشتر را در این مورد از عبدالحی ورشان بشنوید.
قرار بود نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز پنجشنبه 23 عقرب اعلام گردد، اما کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست نتایج ابتدایی را مطابق تقویم اعلام بکند و برای بار دوم تقویم انتخابات افغانستان نقض شد. و جالبتر این که هنوز معلوم نیست که اعلام نتایج ابتدایی دقیقاً در چه زمانی صورت میگیرد. علی افتخاری، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد تاریخ آینده اعلام نتایج ابتدایی این گونه کلیگویی کرد.
بعد از اینکه کارهای ما یک مقدار پیش رفت، جدول زمانی بعدی را در قسمت اعلان نتایج مقدماتی با شما شریک خواهد ساخت.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که به دلیل نقض باربار تقویم انتخابات که در حقیقت یک تخلف سریع انتخاباتی است، به پروسه انتخابات صدمه جبران ناپذیر وارد شده است و پروسه نزد مردم و دیکته‌های انتخاباتی بی‌اعتبار شده است. با باور این نهادها، اگر کمیسیون مستقل انتخابات مستقلانه عمل میکرد و یا مدیریت بعد از انتخابات را تقویت میکرد و اختلافات درونی وجود نمی‌داشت، مردم افغانستان شاهد نقض مقرر تقویم نمی‌بودند. خانم سمیرا رسا، سخنگوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواست که متوجه مکلفیت قانونی خود بوده در مقابل این نقض مقرر تقویم و تخطی انتخاباتی بی‌تفاوت نباشد.
و کمیسیون شکایت انتخاباتی به قسمت باید توجه بکنه و وظیفه خود را اجرا بکنه که نظر به ماده 90 قانون انتخابات که تعدیل شده، کمیسیون شکایت انتخاباتی اگرچه بر شکایت مواصلت نمی‌کنه، ولی اینا اگر می‌بینن تخلف و تخطی در قسمت انتخابات صورت می‌گیره، باید خودشون موقف خود را روشن بکنه.
خانم رسا از کمیسیون انتخابات نیز خواست که تمام فعالیت‌های خود را مطابق قوانین و طرز العمل‌های انتخاباتی عیار نماید. کمیسیون شکایت انتخاباتی که از لحاظ قانون حق دارد مطابق قانون به تخطی‌ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی بی‌تفاوت نبوده، از جانب خود دست به اقدام بزند. محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که چون یک مقدار کارها بیرون از اراده کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته است، کمیسیون شکایت تاکنون موقف نسبتاً نرم اختیار کرده است و اگر زمان طولانی شود، باز مکلفیت خود را در چارچوب قوانین ایفا خواهد کرد.
یک مقدار کار خوب با اراده از اونا بود، یک مقدار کار خارج از اراده از اونا بود. به خاطر بنابراین کمیسیون شکایت فعلا یک موضع زیاد چیزی نداره. امیدوار هستیم که اینا زودتر بتونن واقعا تقویم جدیدی را برای مردم اعلام بکنن و زودتر اعلام بکنن. ما منتظر از این که انشاءالله اگر بتونن به زودی اعلام بکنن، حالا ما واکنش نشان نمیدیم و در غیر اون صورت ممکنه
در یک انکشاف دیگر شام روز پنجشنبه، کمیسیون مستقل انتخابات جهت حل مشکل پیش آمده و رفع اعتراض‌های تیکت‌های انتخاباتی یک نشست مشترک را با نمایندگان تیکت‌های انتخاباتی دایر نموده بود تا کمیسیون توضیحات لازم را به تیم‌های انتخاباتی ارائه نماید. اما این تیکت‌های انتخاباتی بعد از ختم جلسه مشترک در صفحات توییتر خود نوشتند که توضیحاتی را که کمیسیون ارائه کرده است قناعت بخش برای تیکت‌های انتخاباتی نبود، در نتیجه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای که بتواند وضعیت جدید را به وجود آورد حاصل نشده است. اسدالله سعادتی معاون دوم تیکت انتخاباتی ثبات همگرایی به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل راجع به نشست ناموفق شام پنجشنبه گفت که کمیسیون انتخابات روی مسائل اساسی اصلا توضیحات ارائه نکرد، بلکه برای رأی سازی به نفع یک تیم خاص تلاش میکرد تا صیانت از رأی مردم.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسیده، نیروهای امنیتی افغان به یکی از زندانهای مخالفین مسلح دولت حمله کردند که برای جزئیات بیشترش همکارم ضیاءالرحمن حسرت با خود داریم. سلام آقای حسرت، وقت شما بخیر. اگر میشه در مورد جزئیات این واقعه بر ما معلومات بدین.
بله، نیروهای مشترک افغان به رهبری نیروهای اردوی ملی از مورد به این طرف در ولسوالی سپهر شیرزاد ننګرهار عملیات تصفیه را آغاز کردن که روی معلومات دفتر مطبوعاتی قلعه‌جوی 201 سیلاب، همچنان دفتر مطبوعاتی واری ننګرهار و دفتر مطبوعاتی قوماندانی می ننګرهار تا 24 ساعتی گذشته نیروهای مشترک افغان توانستن که در ولسوالی شیرزاد یک زندان طالبان مسلح امرا با یک مرکز سیهی نظامی طالبان مسلح نخست تصرف کنند و بعد از بین ببرند. قروردی به صدق سلاب میده که در این زندان که به گفته آنها افراد ملکی و نیروهای امنیتی که سوی طالبان بازداشت میشدن زهبری میشدن. به گفته آنها طالبان مسلح در یک مرکز سیهی نظامی که در ولسوالی شیرزاد فعال بود در یکی از منازل مسکونی او را فعال نموده بودن، مجروحینشان در همین مرکز تداوی میکردن. به گفته مقامات دولتی در ولایت ننګرهار هنگام عملیات بالای این دو منزل مسکونی زندان و مرکز سیهی طالبان مسلح کسی از آنها کشته و زخمی نشده است، اما محل به کلی نیروهای مشترک افغان به خصوص اردوی ملی توانسته که تصفیه کنند. مقامات امنیتی ننګرهار میگویند که در صدد به کلی تصفیه نمودن این ولسوالی هستند تا جاده عمومی شیرزاد ننګرهار به کلی تصفیه کنند و بعد نیروهای افغان بتوانند که به نیروهای مستقر در شیرزاد اکمالات نظامی کنند. این مسیر از مدت 10 سال به این طرف برای نیروهای افغان مسدود بود و طالبان مسلح قادر به نمودن این جاده بودند. از سوی هم مقامات امنیتی ننګرهار میگویند که در روند تسلیمی افراد داعش با نیروهای افغان بخصوص با امنیت ملی و نیروهای کماندوی افغان در این ولایت روز گذشته 82 نفر از جنگجویان گروه داعش با نیروهای اردوی ملی بخصوص با کماندو تسلیم شدند. به گفته این مقامات در این میان همچنان با این 82 نفر 51 زن، 96 کودک که شامل فامیل های جنگجویان داعش بودند در دره مامنگ ولسوالی یاچین دیشب به نیروهای افغان تسلیم شدند.
شنوندگان عزیز، توجه کنید به ادامه گزارش ها. در همین حال در ادامه ناامنی ها در افغانستان، در پی نگرانی ها از افزایش تهدیدهای امنیتی در شاهراه بلخ جوزجان، پلیس بلخ از ایجاد پسته های امنیتی خبر داده، میگوید که وضعیت امنیتی در این شاهراه نسبت به ماه های گذشته بهتر شده است. شرح بیشتر از همکارم میرویس بیژن.
شاهراه بلخ جوزجان پس از شاهراهای بلخ بغلان و کندز بغلان که شاهد حوادث و واقعات مرگبار بود، حالا وضعیت خوبی را گواه می باشد. شاهراه بلخ جوزجان که بندر تجارتی آقینه را در ولایت فاریاب به دیگر ولایت های کشور پیوند می دهد، پیش از این با تهدیدهای جدی از سوی گروه طالبان روبرو بود. عبدالرزاق قادری، عامر امنیت پلیس بلخ، می گوید که نو پوسته در این مسیر ایجاد شده است. به گفته این مقام پلیس بلخ، در جریان دو ماه پسین نزدیک به 12 نیروی پلیس جانهایشان را از دست دادند.
دشمن بالای نیروهای امنیتی و خصوصا بخشای که مصروف ساخت و ساز بیزا بودن یک سلسله عملات اجرا کردن تا مانع ایجاد بیزا شوند در مسیر شارع نمبر یک. بله ما قربانی دادیم. البته این نو بیزی که در مسیر شارع نمبر یک ساخته شده هم از اردوی ملی و هم از پلیس، سربازای ما یک تعدادشان جانهای شیرین خود در ساخت و ساز بیزا و بعد از ایجاد بیزا که دشمن بالای بیزای ما حمله کردن ما قربانی دادیم، ولی تلفات دشمن ده ها برابر از تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی ما.
پس از دستیافتن افراد گروه طالبان به جنگ افزارهای به ویژه دوربین شبین، ارزگاه افراد این گروه نیروهای امنیتی را آماج قرار می دهند. اگر به اطراف پسته های امنیتی قری علی خیل ولسوالی بلخ نظر اندازیم، نشانه های از درگیری نیروهای دولتی با طالبان در این پاسگاه های امنیتی دیده می شود. نیروهای امنیتی می گویند که طالبان چندین بار این پاسگاه را آماج قرار دادند. زبیولا، افسر پلیس شارای بلخ می گوید
از این خانه های مردم زیادتر می زند، از بیروسون ها روبرو نمی کنند، من خانه های مردم ها چیز می کنند، مردم اذیت می کنند که شما برای این از این محل که موقت دولت چیز کنیم، سرک نام کنیم، دوگه کنیم.
شارای بلخ جوزجان یکی از بزرگترین شارهای کشور شناخته شده است. روزانه صدها موتر مسافربری و باربری در این شارا رفت آمد می کنند. مسافران این شارا می گویند که هرچند امنیت این مسیر نسبت به گذشته بهتر شده است، اما هنوز هم تهدیدها وجود دارد. نور محمد و یاسین، دو تن از باشندگان جوزجان، می گویند
در راه که میایی بعضی جاها است خب شاید بیزا ساخته شده، اما بعضی جاها است که دید ندارن بیزا، خب جنگل است، یکم رفت آمد های دارن طالبان، بالاخره دزدی یکم جنگ های بسیار انفرادی میشه دیگه، خب تعدیت ها دست
بی امنتی است، رابطه نمیتونیم دوستو نیستیم، را خراب است، بیربار است، نمیتونیم.
شاهراه بلخ جوزجان مسیر انتقال کالاهای بازرگانی از بندر آقینه به مزار شریف و دیگر بخش های افغانستان است. باشندگان شمال کشور میگویند که نام شدن این شاهراه زیان های بزرگ مالی را به تجارت در کشور وارد خواهد ساخت. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آخرین حکم استر محکمه در هند به هندوها اجازه داد تا در یک منطقه در شمال هند، در جایی که یک مسجد از قرن 16 هم به این سو اعمار شده بود، معبد خود را اعمار کنند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالباسط عادل بشنوید.
مردم مانند گذشته در بخش از دهلی جدید که بیشتر مسلمانان در آن مسکن گزینند، بعد از آن که استر محکمه هند به هندوها در شهر ایودیا اجازه ساختن معبد هندوها را به جای مسجد تخریب شده داد، پی کارهای یومیهشان روانند. اینجا از سالهای متمادی مورد منازع هر دو مذهب بوده است. ساکنان ایودیا به این امیدند که فیصله استر محکمه بتواند خشونت ایجاد شده را که روی منازع مسجد و معبد به وجود آمده مهار کند. اما این کار در میان مسلمانان ناامیدی و احساس جبر و اکراه را به وجود آورده است. رحمت علی، مالک یک ورکشاپ در دهلی جدید، میگوید
منظور کن لیه؟
ما آن را پذیرفتیم. کدام نکته قابل تردید وجود ندارد. آنانی که قدرت دارند رای خود را به هر صورت می‌یابند.
اما محمد قیوم، تجارت پیشه، می‌گوید
در نوع از فضایی که در کشور حاکم است، مسلمانان خود را تا اندازه مظلوم احساس می‌کنند.
برای هندوها اعمار معبد در ساحه‌ای که قبلا در آن در ایودیا مسجد استاده بود، پوره شدن رویایی بود، زیرا به عقیده آنها در آن ساحه محل تولدی معبود آنها راما بوده است. اما برای مسلمانان اصدار حکم محکمه که به آنها زمین جداگانه را برای مسجد تخصیص می دهد، نمی تواند در برابر تخریب و بی‌حرمتی به مسجد آنها کفایت کند. کمال فاروقی، عضو بورد قانون شخصی کل هند، می گوید
این در حقیقت یک بی‌حرمتی دیگر به مسجد بوده است. آنها همیشه در صدد بودند که به نحو حقوق ما را پامال سازند. این ریختاندن نمک روی زخمای ما هست که میگویند این 10 جریب زمین را بگیرید. آیا ما آن را میخواستیم؟
صدور حکم جانب محکمه در هند که هر دو مسلمانان و هندوها را قانع سازد کار آسانی نیست. نیریا چودری یک مبصر سیاسی میگوید
It's taken into account fact and law, but it's also taken into account history and the
در این موضوع هر دو حقیقت و قانون در نظر گرفته شده است. تاریخ و ترکیب اجتماعی، سیاست در فضای جاری در کشور همه دخیل بوده است و این یک کارکرد متوازن دانسته می شود.
نرندرا مودی صدر اعظم هند پیروزی هندوهای میلیگرا را در این مسئله کم اهمیت جلوه داده گفته است که در این معامله کسی نقصان یا پیروزی نداشته است.
نئے بھارت میں بھائی
در هند جدید نباید جای برای خوف، تلخی و منفیگرایی وجود داشته باشد.
برخی این پیام را شنیده میگویند اکنون حکومت هند باید توجهش را به مسئله آب و نان مردم معطوف بدارد، زیرا اقتصاد رو به رکود می رود و به مردم صدمه وارد می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ایالات متحده امریکا تعهد کرده است که از هر اقدام که منجر به ریشه‌کن کردن دولت خلافت اسلامی یا داعش شود دست بردار نخواهد شد. در این حال واشنگتن متحدین ائتلاف خیش را در مبارزه با گروه داعش ترغیب کرده تا مسئولیت بیشتر در جنگ‌های خارجی و بازسازی عراق و سوریه را عهده گیرند. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالله پوپلزی بشنوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که ائتلاف جهانی با مغلوب کردن داعش یکی از موفق‌ترین اقدام چند جانبه قرن را انجام دادند.
ما رویای جهادیست ها و یک دولت دهشت افغان در مرکز شرق میانه را از بین بردیم و میلیون ها انسان را از چنان ظلم که تا هنوز جهان شاهد آن نبوده است نجات دادیم. ما اقدامات نیک خیش را با آوردن ثبات و تلاش برای عادی ساختن اوضاع ادامه می دهیم.
منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نیز در این نشست حضور داشت. با شکست گروه داعش موافقت کرد اما گفت که وضعیت سوریه تا هنوز هم شکننده و مشقت بار است.
It is well known that there are differences between NATO allies when it comes to the situation.
این به خوبی قابل درک است که میان متحدین سازمان ناتو در مورد اوضاعی که در آنجا حکم فرماست اختلاف وجود دارد. در این حال ما موافقیم که آنچه را در مقابل دشمن مشترک خیش که همان داعش است به دست آوردیم حفظ کنیم و از تلاش های به رهبری سازمان ملل متحد برای دستیابی برای یک راه حل سیاسی پایدار حمایت کنیم.
تحلیلگران میگویند که یک تعداد از متحدین ایالات متحده آمریکا درباره حمله نظامی ترکیه بر جنگجویان کرد که بعد از آن که رئیس جمهور ترامپ از خروج نیروهای آمریکایی مستقر در شمال شرق سوریه خبر داد نگران شده اند. جاناتان کاتس از بنیاد تمویل مارشال برای آلمان میگوید
I think there is certainly a deep concern about what took place in Syria.
من فکر می کنم که در واقع نگرانی عمیق در آنچه که در سوریه اتفاق می افتد موجود است. تغییر موقف با گونه فوری و شب در میان یک چراغ سبز را برای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان داد که سربازان را به حرکت درآورد و شرکای ایالات متحده را در ساحه در مخاطره قرار دهد.
شرکای ائتلاف یک بحث صادقانه بالای تمام مشکلات داشتند که تا هنوز موجود است. جیمز جفری نماینده خاص ایالات متحده در ائتلاف برای مغلوب کردن داعش به خبرنگاران گفت که موفقیت با خطر مواجه است.
فعلا موفقیت ما زیر تهدید است و آنچه ما می خواهیم انجام دهیم نزدیک ساختن صفوف، تداوم اتحاد، حفظ هماهنگی و انجام کار مشترک است.
آقای جفری با اشاره به عملیات موفقانه از پادر آوردن البغدادی گفت که هیچ جای شک نیست که رهبری ائتلاف جهانی برای مغلوب کردن داعش را امریکا به عهده دارد.
شنوندگان عزیز میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای امریکا. بازپخش برنامه های ما را روی همین موج شنیده می توانید. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا.